سپاسگزارم، متشکرم.
زنده باشین. ما هم از شما خیلی تشکر میکنیم. جناب آقای دکتر علی ساری، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. در ادامه در خدمت آقای دکتر جباری عزیز هستیم و فکر میکنم در ادامه بحث رسیدیم به در واقع اون نهادهای زیربطی که متولیان امر هستن در خصوص قانونگذاری در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از پدیده حاشیه نشینی. اگر توضیحات تکمیلی رو لازم میدید ما در خدمت شما هستیم. بله. متشکرم.
ما اسناد در واقع قانونی که در واقع به طور مستقیم اشاره کرده به موضوع در واقع بازآفرینی و ساماندهی در واقع اون سکونتگاه غیر رسمی،
بله،
در واقع بند الف ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه در واقع استناد میکنه که در واقع وزارتخانه های راه و شهرسازی کشور و شهرداری ها در واقع مکلفن که در طول این برنامه که در واقع تا سال 1400 در واقع این برنامه هست نسبت به در واقع احیا، بهسازی و نوسازی این محدوده ها در واقع اقدام بکنند.
بله.
هدف گذاری کمی هم که در واقع قانون گذار در واقع اینجا دیده سالانه 270 محله در واقع تعیین تکلیف کرده که در واقع سالانه 270 محله نسبت به در واقع بحث ساماندهی این سکونتگاه ها اقدام بکنه.
بله.
این بند قانونی نیاز داشت که ما در واقع یک برنامه عملیاتی در واقع در چارچوب این بند قانونی در واقع تدوین بکنیم. در سال در واقع 1396 تو جلسه 35 ستاد ملی برنامه ملی بازآفرینی در واقع ارائه شد و اونجا تصویب رسید. تو این برنامه ملی بازآفرینی نقش و سهم هر دستگاهی در واقع مشخص شده بود. در واقع این دستگاهی که عضو ستاد ملی بازآفرینی بودن نقش و سهمشون تعیین شده بود و در جلسه 39 ستاد ملی در تاریخ در واقع 19/11/96 توسط رئیس جمهور محترم به تمام دستگاه عضو جهت اجرا ابلاغ شد.
بله.
این برنامه در واقع برنامه ملی بازآفرینی که در واقع خدمتتون عرض کردم این در واقع یک نقشه راه عملیاتی بود که در واقع کمک میکنه به دستگاه که در خصوص ساماندهی این سکونتگاه اقدام میکنند. در واقع تو 5 محور این برنامه تدوین شده. این 5 محور که خدمتتون عرض میکنم، محور اول در واقع توسعه و تجهیز امکانات و خدمات روبنایی که شامل فرهنگ سرا، کتابخونه، در واقع سالن های ورزشی، اورژانس، آتش نشانی هست. محور دوم در واقع بهسازی و ارتقای شبکه تأسیسات شهری و محله‌ای و فضای شهری هست که شامل خطوط آبرسانی، فاضلاب، شبکه برق، گاز و در واقع فضاهای شهری شامل خیابان‌ها و میدان‌های شهری است. بحث بعدی در واقع بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن بود که در واقع این هم یک سهم عمده‌ای از برنامه ملی بازآفرینی شهری رو به خودش اختصاص میده.
بله.
که اینها شامل در واقع اعطای تسهیلات، مشوق‌ها و بسای حمایتی هست که در واقع کمک می‌کنه به بخش خصوصی توسعه‌گران و در واقع خود مردم به مشارکت کنن توزیع نوسازی در واقع مسکنشون.
بله.
محور چهارم که محور در واقع بحث اجتماعی هست، بحث توسعه توانمندی های اجتماعی و اقتصادی از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی است که اینها شامل برگزاری دورهای آموزشی و در واقع ارتقای مهارت شهروندان از طریق سازمان های مرتبط مثل سازمان فنی حرفه‌ای یا سازمان بهزیستی.
بله.
و بحث محور پنجم که بحث جریان سازی و در واقع نهادینه سازی و شبکه سازی هست که در واقع کمک میکنه به ما از طریق انعقاد تفاهم‌نامه ها در واقع اجرای برنامه های ترویجی و آموزشی کمک بکنیم که این برنامه ملی در واقع در سطح استان ها و در واقع در سطح محلی در واقع تسری پیدا بکنه. محور اصلی هم در واقع در تهیه این برنامه در واقع در سطح ملی که در واقع اتفاق افتاد، ما اینو در واقع ابلاغ کردیم به استان ها، یعنی در واقع واگذار کردیم به استان ها که در واقع در سطح استان ها نسبت به تهیه برش های استانی این برنامه، چون این برنامه ملی در واقع در سطح کلان تهیه شده بود، در سطح ملی
باید.
نیاز بود که در واقع به استان ها و در واقع به شهرستان ها به محله تسری پیدا کنه، از دل محله اون برنامه در واقع بیاد بیرون.
بله.
محور کار هم در واقع شهرداری ها در واقع گذاشته شد که در واقع شهرداری ها به عنوان دبیر ستادهای بازآفرینی در سطح شهرستان نسبت به در واقع تهیه برنامه عملیاتی در سطح محله اقدام بکنن.
فکر میکنید این اقداماتی که میفرمایید آقای دکتر چقدر تونستن، چقدر موفق بودن که کمک کنن به کاهش بروز پدیده حاشیه نشینی؟
من فکر میکنم موضوع در واقع ما چون در ابتدای کار هستیم، ابتدای کار بحث تو مقیاس محله ورود کردیم، در واقع در چارچوب این برنامه ملی ابعاد مسئله رو روشن کردیم، در واقع مسئله رو بازش کردیم، تبیین کردیم و در واقع ابلاغ کردیم که در واقع در ابتدای، یعنی هنوز این که بتونیم یک پایش اساسی از و یک رصد ارزیابی از اون برنامه‌هایی که در واقع داشتیم، یعنی من فکر می‌کنم چون سال اول برنامه تازه ما الان چیزی که از استان‌ها در واقع برنامه‌ای که از استان‌ها اخذ شده صرفاً یک برنامه‌ای است که در واقع به ما اعلام کردن در حدود مثلا فکر می‌کنم حدوداً 649 محله برنامه عملیاتیشون رو در واقع به ما اعلام کردن.
بله. خب من فکر می‌کنم پس باید این سوال اینطوری مطرح کنم که چه پتانسیل‌هایی داره این اقدامات و تمهیداتی که پیش بینی شده در خصوص کاهش این پدیده.
آنچه که ما در واقع تو این برنامه دنبالش هستیم، بله، با توجه به اون چیزی که در واقع تو سیاست‌ها و راهبردهایی که تو سند ملی بهش اشاره شده، در واقع پیش بینی شده که سالانه در واقع این 270 محله با توجه به اون شاخص در واقع اون محورهایی که خدمتتون عرض کردم، اگر ما بتونیم این برنامه‌ها رو در واقع اونجا با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در واقع تو محلات وجود داره، اگر این برنامه اجرایی و عملیاتی بشود، برنامه‌ای که عقد شده، به نظر میرسه که بتونیم در واقع بخشی از این پدیده هاشینشینی و در واقع تو حوزه درمان، ما فقط مسئله در واقع درمان نیست، بحث پیشگیری هم در واقع از رشد و گسترش این سکونتگاه ها رو داریم. به همین دلیل اومدیم یک در واقع کارگروهی تدوین کردیم، یعنی کارگروهی پیشنهاد دادیم در ستاد ملی، در واقع کارگروه پیشگیری و پیشبینی از گسترش این سکونتگاه ها، که این هم در واقع بر عهده در واقع قوه قضاییه گذاشتیم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، که در واقع بحثای پیشگیری و در واقع در این حوزه در واقع دنبال بکنن و در واقع برنامه های عملیاتشون رو به ما اعلام بکنن.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر جباری. آقای دکتر زنگانه، در واقع به عنوان سوال بعدی از خدمت شما میخواستم این مجددن این سوال رو بپرسم که ابزارها و قوانینی که در خصوص ساماندهی و پیشگیری از بروز پدیده حاشیه نشینی وجود دارند کدوم ها هستن و از نظر حضرت عالی و با توجه به سمتی که شما عهده‌دارش هستید چه چالش هایی در راه نیل به این اهداف وجود داره، چه در واقع موانعی هستش که جلوگیری میکنه از رسیدن در واقع به موقع به این اهدافی که مطرح شد؟ متشکرم.
بعد عرض کنم که مهمترین و اثرگذارترین یعنی اجرایی ترین ماده قانونی که بله میتونیم بهش اشاره کنیم همین ماده 59 هست که آقای دکتر جباری توی صحبتاشون بهشون اشاره کردن، ولی لازمه اجرایی شدن این مصوبه یا این ماده قانونی این هست که منابع لازم هم پیش بینی بشه.
بله.
تو اون قانون اشاره نگفته که نوسازی بشن، بازآفرینی کامل بشن. وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری باید اقدامات بازآفرینی محلات رو آغاز کنن. به این موضوع اشاره شده و برنامه‌هایی رو برای این موضوع در نظر داشته باشن. همونجور که اول گفتم ما باید اول اینا رو شناسایی کنیم. شما وقتی که مطالعه‌ای نداشته باشید نسبت به این محدوده ها، قطعا راهبرد یا سیاست هایی هم نمیتونید در نظر داشته باشید برای این موضوع،
راهبرد کاربردی نمیتونید در واقع داشته باشیم که بتونیم به نتیجه‌ای برسیم.
دقیقا همینه و ما به عنوان اگر خودمون رو به عنوان سیاست گذار اصلی برای ورود و مداخله در این محدوده ها در نظر بگیریم، یعنی اون چیزی که به لحاظ سازمانی برای ما تعریف شده، موفقیتمون در کارمون وابسته به همکاری سایر وزارتخونه‌ها و ادارات دولتی هست. به عنوان مثال یه اقدامی انجام شد در رابطه با اختصاص غیر رایگان به این محدوده ها جهت ساماندهی معابر و بسازی کوچه ها و خیابوناشون. با تحولاتی که اتفاق افتاد و بالا پایین شدن نرخ ارز، این سهمیه یک شبه یک سوم شد. این یه تو مرحله بعد اومدیم با وزارت نفت که این تعامل انجام بشه، یه سری پرداخت شد، یه سری غیرا تحویل شهرداری ها شد، بعد از این مرحله قطع شد چرا؟ آه. چون وزارت راه و شهرسازی بابت بدهی که از قبل داشت باید اونا صاف میکرد تا وزارت نفت دوباره این مصوبه رو چیز کنه، یعنی فعالش کنه. یعنی این الان متوقفه.
بله.
بحث سهمیه قیر. خب وقتی که ما قیر خودمون که تولید کننده نیستیم، یا شهرداری ها تولید کننده، یا باید از وزارت نفت بگیریم، پس اینجا ممکنه این به این مثلا باستا بشین باشه که وزارت راه و شهرسازی کارشو درست انجام نمیده، در صورتی که اون منابع قطع شده.
بله.
در سایر موارد هم همین هست. ما درسته حالا یه سری اقداماتی داریم انجام میدیم، یه سری به قول معروف تأسیس درمانگاه، مدرسه یا سایر خدمات، این نیاز به یه بهره بردار داره، یه متولی داره که بیاد اینو تجهیزش کنه و بتونه استفاده کنه ازش.
بله.
وقتی که این ارتباط قطع میشه، آقای دکتر همون بحثی که در رابطه با ارتباط سازمانی میگه همینه، میگه ما درسته حالا یه وقتی یه کارایی میکنیم، ولی این باید با سایر ارگان ها که مسئولیت اجتماعی با توی آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی به این نکته شد که ادارات مسئولیت اجتماعیشونه که به این محدودها رسیدگی کنن.
بله.
یعنی این چیزی نیست که بگه خب چون تو ماده قانونی وزارت کشور وزارت راه اومده پس دیگه بقیه کاری نیست. یعنی این ما شروع میکنیم، ما معرفی میکنیم، ما تمرکز نقطه تمرکز مداخله رو برای ادارات مشخص میکنیم و اونا باید بیان سایر وظایف اداری و مسئولیت اجتماعی خودشون رو انجام بدن.
فکر میکنید که این عدم هماهنگی از کجا ناشی میشه آقای دکتر؟ یعنی الان به عنوان قدم اول کدوم نهاد باید پیش قدم بشه در این خصوص و اینکه کدوم نهادها بعد در ادامه این راه بتونن اقدام و عمل لازم رو داشته باشن در این رابطه؟
ببینید یکی از مهمترین اهداف و مواردی که باعث شد ستاد ملی تشکیل بشه و به قول معروف مغز متفکر و سیستم هماهنگ کننده اقدامات دستگاه‌ها اونجا تنظیم بشه و شکل بگیره همین مسئله بخشی کار کردن در سیستم برنامه ریزی ما بود. یعنی وزارت آموزش و پرورش اقدامات خودش رو هیچ وقت با شهرداری هماهنگ نمی‌کنه.
بله.
یا مثلا اداره آب با شهرداری هماهنگ نمی‌کنه. همین مشکلی که مثلا توی فاضلاب کشیدن داریم، یه روز به قول معروف اداره آب فاضلاب میاد آسفالتو میشکافه، تأسیسات خودشو میذاره، شهرداری میاد قیر میکنه، فردا اداره گاز میاد این تأسیسات خودشو، این خیابون همیشه آسفالتش آسیب دیده و از کیفیت نازلی برخوردار هست. اگر این ارگان های پراکنده برنامه هاشون رو در ستاد بازآفرینی شهری مطرح کنن و هماهنگ کنن، یک بار آسفالت شکافته میشه، تأسیسات به قول معروف بارگذاری میشه، دفعه بعد آسفالت پوشش داده میشه، دیگه هی این آشفتگی توی اجرای برنامه ها رو
بله.
نداریم. بخشی بودن اقدامات و برنامه ریزی توی دستگاه دولتی هست.
آقای دکتر حالا این مواردی که فرمودین، سوال بعدی میخواستم این در واقع موضوع رو از خدمتون بپرسم که نقش مردم و نهادهای مردمی در این رابطه چی هستش؟ اونها چه سهمی میتونن داشته باشن؟
اعتقاد شخصی خودم بر این هست که کسانی که توی این محدوده ها زندگی میکنن و ساکن هستن، از مدیران دولتی، از کارشناسان بخش دولتی هم مسائل رو بهتر میشناسن و هم راه حل ها رو.
بله.
به خاطر همین یک الگویی رو در سطح کشور به صورت پایلوت شرکت بازآفرینی شهری با مدیریت دفتر راهبری و هدایت طرح بازآفرینی در حال آزمون هست با تحت عنوان نهاد توسعه محله.
بله.
ما در این نهاد توسعه محله هدفی که داریم این هست که بتونیم سیستمی رو پیاده کنیم که بتونیم راحت‌تر نیروهای محلی رو بسیج کنیم با گرد هم آوردن معتمدین، ریش سفیدان و کسانی که محل رجوع مردم هستن و دغدغه توسعه محله رو دارن، در یک نهادی به اسم نهاد توسعه محله دور هم جمع میاریم و در واقع تصمیم ساز مدیریت شهری هستن. اونا به ما راهنمایی میدن، هدایت میکنن ما رو که چه اقداماتی باید اونجا اولویت داره. شاید منی که پشت میز نشستم به بزنم توی سیستمم، حساب کتاب کنم، بگم خب اینقدر جمعیت داره، سرانه اینقدر هست، اینا مدرسه با این وسعت میخوان، اینقدر مساحت خدمات درمانی میخوان، اینقدر چیز. ولی وقتی که با خودشون صحبت میکنه، شاید این خواسته‌ها خواسته‌های اولیه‌شون نباشه، خیلی خواسته‌های کوچکتری بخواد. این بسیج نیروها، این ظرفیتی که تو محله‌ها هست، هم در رابطه با اشتغال زاییشون میشه استفاده کرد، هم بسیج اجتماعیشون رو راحت‌تر میشه انجام داد. توی حتی در رابطه با طرح‌های توسعه مثل فاضلاب، اجرای فاضلاب، اجرای تأسیسات، خودشون تجربه‌ای که خودم مستقیم باش و خودشون حاضرن نیروی انسانی مثلا حفاری پوشوندن اینا رو تأمین کنن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای دکتر جباری، من حالا با توجه به اوقات پایانی برنامه، ما پیامک ها و تماسایی از سمت عزیزانی که در این نواحی زندگی میکنن داشتیم، مبنی بر این که شکایت داشتن از کمبود امکانات، امکانات حمل و نقل خصوصا و سایر امکانات درمانی و بهداشتی و آموزشی. حالا با توجه اینکه یک آماری هم در دست هست که در واقع تقریبا نزدیک 20% جمعیت کشور در حاشیه، خصوصا در حاشیه تهران زندگی میکنن، چطوره که تا الان یک همچین امکانات اولیه‌ای برای این عزیزان تهیه نشده و در دست اقدام نیست؟
خدمتتون عرض کنم که در واقع مسائل و مشکلات این محدوده ها در واقع داره ابعاد مختلف و لایه‌های مختلفیه. اوایل صحبتم خدمتتون عرض کردم که در واقع دستگاه اجرایی هم در واقع چون به لحاظ تشکیلات اداریشون و در واقع نظام اجراییشون هم دچار تنگناهای مالی و اقتصادی هستند، طبیعتاً به صورت بخشی و جزیره عمل کردن باعث میشه که در واقع خیلی از منابعی که در واقع توی این محدودها داره صرف میشه خیلی دچار اتلاف بشه. این بحث در واقع مشارکت رو در واقع شما طرح کردین، من خیلی کوتاه عرض میکنم در واقع در خصوص مشارکت مردم و اینکه کمک کنن در واقع چجوری این موضوع تو ساماندهی این سکونتگاه ها در واقع داشته باشیم. بحث رو هسته اصلی برنامه ریزی در واقع در این محلات، هسته اصلی برنامه بازآفرینی در واقع بحث محل محوری این برنامه هست. در آیین‌نامه در واقع نحوه فعالیت ستادهای استانی در واقع بدین موضوع کاملا اشاره شده که بحث محل محوری و اینکه چگونه میتونیم در واقع از ظرفیت ساکنین و در واقع تشکیل هیئت‌های 5 نفره و 7 نفره و در تشکیل نهادهای توسعه محله در واقع کمک میکنه به ما که بتونیم اون نیازها و اولویت هایی که در واقع ساکنین این محلات دارن. شما تصورشو بکنید که همه ساکنین این محلات، همه ساکنین هر کدومشون در واقع یک مسائل و مشکلاتی داشته باشن، مثلا یک نفر مشکلش مثلا بحث آسفالته، یک نفر بحث مثلا خودپردازه، یکی بحثش در واقع جوی و جدول و اینا هست. اگر همه اینها در واقع تک تک به دستگاه‌های در واقع مدیریت شهری در سطح محل مراجعه کنند، ببینید چقدر مسائل و مشکلات اونجا خیلی بیشتر خواهد شد. ما پیشنهادمون اینه که در واقع بحث ظرفیت سازی هست که بتونه بحث نهاد محلی در واقع توی محلات شکل بگیره و این نهاد کمک بکنه به ما در بحث در واقع بازآفرینی.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان محترم، با برنامه هاشور از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع حاشیه نشینی، آسیب ها و فرصت ها در خدمت شما عزیزان بودیم. مهمانان ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر ابوالفضل زنگانه، کارشناس دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری، و همینطور آقای دکتر محمد کاظم جباری، کارشناس دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بودند. و مهمان تلفنی برنامه ما هم که آقای دکتر علی ساری نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بودند که لطف کردند و به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستند. در پایان من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای نادر بنی صفار و همینطور صدا بردار محترم جناب آقای حامد مرادی و مهمانان ارجمند برنامه، با تقدیم بهترین آرزوها همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خسته سرباز پیچیده سرراست کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز برای اظهار نیاز نماز گفتگو هر روز با روز با خدا به سجده بر سجاده در گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او معشوق را جویان شود دکان او ویران شود بر رو و سر پویان شود چون آبم در جوی او شاهان همه مسکین او خوبان قراز چین او شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او این عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان من صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. حج میثاق بنده و پروردگار جهان است. حج پرواز و کوچ به سوی خدا و روی آوردن به اوست. فصل پروانگی میان برنامه است که به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين
فصل پروانگی.
محمود رضا قدیریان. احساس خوش سفر را به شادخانی لحظه های حضور می سپاری و شکر می کنی خدایی را که تو را به حج خواند. روایت سفر را به یاد می سپاری تا آنچرا که در حج بر تو گذشته است با دیگران تقسیم کنی. چه دلهایی که آرزومند این زیارتند. و حالا که رسیده‌ای به جمرات، دوست داری بیشتر بدانی. بدانی از خودت که چقدر مهیای پس زدن شیطان است. جمرات یک نشانه است. جمرات عرصه هر روز دنیاست که یک طرفش نفس است و یک طرفش تو، یک طرف یقین است و یک طرفش شک. ولی تو به مدد ذکر الله وسوسه ها را میرانی و نصیب تردیدها سنگ میشود. انگار که از صراط گذشته یا آن سوی صراط به آبرین موفق تبریک میگویی و این تبریک یعنی این که بر جان تو نیست تبریک، که تو اگر به میمنت از صراط نگذشته باشی آن سو چه میکنی و چگونه در جشن تبریک حاضری، که این قربان و قربانی در متابعت سنت ابراهیم خلیل علیه السلام، یعنی بریدن گلوی هرچه هوا، هرچه طمع و هرچه فاصله تا خدا، سنتی که ابراهیم علیه السلام در آن وسیله تقرب به حق را جست و یافت. پس از عبور از مقام قربانی نوبت حلق و تقصیر است و حلال شدن عمده محرمات احرام. مقصد تو از حلق و تقصیر بریدن از عیب‌های آشکار و نهان و پاک شدن از ناپاکی‌ها و مظالم عباد است. از خدا می‌خواهی که حقی از سوی مردم بر دوش تو نماند و چون روز ولادت پاک باشی و جز بر رحمت الهی بر غیری امید مبندی. شب در عبور از میان چادرهای منا با مسلمانان سایر کشورها مواجه می شوی که پیام براءت ولی امر مسلمین را می خوانند. بزرگترین حادثه در منا در این سو رخ می دهد و عجبا که براءت از مشرکین بر رمی جمرات منطبق می شود.